چرا؟
ماریان حرف او را قطع کرد و این دفعه در حالی که لحن صدایش را تعجب‌آمیز کرده بود به آرامی گفت: شما از این میترسید من برای همیشه شما را ترک کنم، درسته؟
ماریان، تو تقریبا با گرفتن اون آپارتمان جدا منو ترک کردی؟
ماریان که به پنجره خیره شده بود نگاهش را از پدر برداشت و چشمش را به افق دوخت. بیفایده بود. ناگزیر دوباره سرش را چرخاند و چشم در چشم پدر ایستاد. من اون روز تمایلی نداشتم بادو برای صرف شام به اینجا دعوت کنم، ولی اون خیلی مشتاق بود بیاد اینجا. مرتبا به من گوشزد میکرد که نباید رابطه من با شما مثل دوتا غریبه باشه. در واقع نگران رابطه من و شما بود. میفهمیم پدر؟ خود اون فردی که علاقه زیادی به خانواده و روابط صمیمانه بین اعضای خانواده داره. از اینکه این علاقه تو خونه ما وجود نداره ناراحته، نگرانه. در واقع نگران منه، ولی فرقی نمیکنه. به هر حال داره به خانواده اهمیت میده. شما واقعا باید ازش ممنون باشید، چون حتما رابطه بدون عاطفه‌ای که بین من و شما برقراره اون میتونه از بین ببره، تبدیلش بکنه به یه رابطه عاطفی جدی. متوجه این؟
خیلی خوب، امیدوارم همینطوری باشه که میگی. شاید هم جوان خوب و مناسبی باشه، فقط دوست دارم مرتکب اشتباه نشی. ماریان.
ماریان به آرامی رویش را به سمت پدر برگرداند، پرسید: به من دقیقا بگین منظورتون از گفتن این حرف چیه؟ کینگ با سردی و بی‌اعتنایی پاسخ داد:
منظورم همینه که گفتم دوست ندارم اشتباه کنی، همین.
خب میخوای در مورد اون از دیگران پرسجو کنی، تحقیق کنی؟ من نمیدونم، هر کاری که دوست داریم بکنی. اصلا دوست دارین کسی بذارین که اونو زیر نظر بگیره؟
من همچین قصدی ندارم ماریان، همچین وقتی هم ندارم، همچین کسی هم ندارم.
پس چطور در مورد الان انجام دادین؟
الان اون موقع یه دختر 17 ساله بود، طبیعتا من باید این قضیه رو جدی میگرفتم. خودت همین الان گفتی 25 سالته، 7 سال از اون سن الان بزرگتری. دورتی کجاست؟ الان کجاست ماریان؟ چرا نمیتونی به عنوان یک پدر به من حق بدی؟
شما میدونین که من یه دوست داشتن چی؟ اینم میدونین وقتی کسی بعد از گذشته چند سال به محبوب مورد علاقش میرسه چقدر خوشبخت میشه و این مسئله چقدر براش مهم و با ارزش. اگرم نمیدونید بهتر بدونید، این همه دربارش فیلم ساختن، داستان نوشتن.
ببین ماریان، زندگی فیلم یا داستان نیست دخترم.
پس اینو بدونید که اگه کاری که انجام بدید باعث ناراحتی یا دلازردگی باید بشه، اگه کاری کنید که احساس کنه لیاقت منو نداره، هیچ وقت، پدر دقت کنید، هیچ وقت شما رو نمیبخشم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردی که خودش را بخشید، بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز، نویسنده محمد احمدزاده هروی. بازیگران به ترتیب حضور: عباس توفیقی، مجید حمزه، مجتبی طباطبایی، فریبا طاهری، فریده دریامج، شیرین سپهراد. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار جعفر جودتی. گوینده محسن بهرامی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت نهم.
به نام خدا. همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم خانم پروفسور اقبال از وامگیرندگان بنیاد البرز برای مراسم جایزه البرز هر سال از آمریکا دو بار به ایران سفر میکنه و امسال نوش پویان برای شناخت زنده یاد حسین علی البرز و بنیاد فرهنگی البرز با اون همراه میشه. در خلال گفتگوها و بازدیدهای اقبال و نوش به گذشته میره. حسین علی البرز در کودکی مادرش رو از دست میده. پدرش اون رو در مدرسه قزاق‌ها ثبت نام میکنه، اما اون که روحیه نظامیگری نداره، با راضی کردن پدر پس از دیپلم کارمند وزارت مالیه اون زمان میشه. به دلیل بیماری برونشیت تصمیم به هجرت میگیره و خودش رو از تهران به اهواز منتقل میکنه، اما بعد از چند سال به دلیل بیماری پدر به تهران برمیگرده و با توجه به زد و بندها در اداره مالیه اهواز که مورد تاییدش نیست و نیز بیماری پدر، دیگه به اونجا بر نمیگرده. با پیشنهاد حسین علی برای ازدواج با دختر خالش فخرالزمان حال پدر بهتر میشه و مراسم باشکوهی برگزار میشه. حالا از شما دعوت میکنم ادامه این نمایش رو بشنوید.
خب بفرمایید داخل. به به، خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای داور.
به به، تازه داماد خاندان البرز. خب جناب ضیاءالدوله بفرمایید بنشین. بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم. گفتیم امروز خدمت برسیم بهتر از فرداست.
این آقای البرز جوان آدم سخت کوشی باید باشد که فردای شب عروسی برای شروع کارش همراه پدرش راه افتاده از این اداره به آن اداره.
تا دیروز نانخور پدر بودم و امرار معاش کسی در مسئولیت من نبود. من حاضر روزی را هم به بتالت نگذراندم. حال که نانآور خانه شدم باید به فکر باشم.
ایف صد حیف، آخرین روزهای اختیارات من در این مجموعه است. از این بابت تأسف خوردم که تمام استخدام ها در رتبه های بالا انجام شده و آنطور که دلم می خواهد نمی توانم جای مناسبی حسین علی خان البرز را قرار بدهم.
من در هر کاری که باشم نهایت تلاشم را خواهم کرد.
باز هم صد حیف که با این طرز فکر باید به شما مسئولیت درخوری می دادم، اما فلحال باید شما را با رتبه دو اداری و با حقوق این رتبه استخدام کنید. ماهی 42 تومان.
هرچه باشد من آمادگی دارم.
پیش از رفتن به اهواز هم در 3 سال قبل همین حدود دریافت میکرد، اما در اهواز به دلیل شرایط آب و هوایی و دوری راه و بقیه مسائل 2 برابر این میزان حقوق دریافت میکرد.
امیدوارم خیلی زود به بیشتر از آنچه میگویید برسد.
پس حالا بعد از وزارت مالیه و شغل سابقم در کجا خدمت خواهم کرد؟
با عنوان منشی شعبه اول در دیوان عالی تمیز برایت پستی در نظر گرفته شده است. ریاست شعبه را جناب نیرالملک به عهده دارد.
ایشان را میشناسم. جناب رضا قلی خان هدایت معروف به نیرالملک.
بله، سالها ریاست دارالفنون را به عهده داشته است. بنابراین با آنها که اهل علم هستند و درس خوانده ناآشنا نیست.
خدا را شکر.
امیدوارم در کار قضاوت و در دیوان عالی تمیز هم خوشنام بماند.
از کی باید کارش را شروع کند؟
مراتب اداری 1-2 روزه انجام خواهد شد.
خودم را آماده میکنم.
جناب ضیاءالدوله، خیالتان از بابت کار پسرتان راحت باشد. بروید و از حالا تدارک نوه‌داری ببینید. فرزندان حسین علی البرز و همسرشان از نیکان زمانه خواهند بود.
دایی اسمت، دود همه ی حیات و خانه را برداشت. چقدر اسپند بر آتش میریزی؟
چشم حسود کور، بر چشم بد لعنت.
چشم بد و چشم حسود را به خدا بسپار. نفرین نکن دایه. من به یمن تولد دخترم حاضرم هر کی به من بدی کرده را ببخشم. تو هم برای سلامتی دخترم و مادرش دعا کن. دهانت را به لعن و نفرین باز نکن.
به چشم حسین علی خان.
حالا برو به خواهرهایم کمک بده. ببین کم و کسری نباشد برای دیگه نهار.
تو همان پنجره را ببند. نوزاد توی خانه داریم. هوای خانه باید مطبوع حال او باشد.
به چشم دای اسمت. فخر زمان، خوبی؟
خوبم پسر خاله.
تو زیباترین و مهربانترین مادر دنیایی.
پسر خاله، تو هم دنبال بهانه میگردی دائم از من تعریف کنی. زیباییم با روزهای گذشته چه فرقی دارد؟
مگر پیش از این نمیگفتم تو زیباترین همسر دنیایی؟ حالا هم زیبایی خانم دو چندان شده و دختری به زیبایی مادرش متولد شده است.
خب، مهربانترین مادر را از کجا آوردی؟ به نوزاد 1 روزه چه محبت ویژه‌ای کردم که شدم مهربانترین؟ همه مادران مهربانترینند برای فرزندان خودشان.
این جمع بستن و گفتن فرزندان بند توی دلم آب کرد. اگر خدا مثل این ودیعه را باز هم به خانه ما بسپارد چه خواهد شد؟
ودیعه؟
آری، فرزند ودیعه الهیست در خانه پدر و مادرش.
چه تعبیر زیبایی و چه کلمه مناسبی برای اسم دخترمان.
نامش را ودیعه بگذاری؟
بله، نام زیبایی نیست، برازندی دخترمان است.
پس من برمم سراغ خاله که از دیروز چشم از ودیعه خانوم بر نداشته و سری به دخترمان بزنم.
برو فکر کنم کم کم وقت شیر دادنش هم برسد.
ودیعه خانوم بیدار شدن؟
حسین علی جان،
از دیروز کمی حال پدرم را بهتر میفهمم برای دلتنگی دور بودن چند ساله هم از تهران. همین که ساعتی میگذرد و دخترم را نمیبینم دلم لحظه لحظه هواییش میشود.
حق داری پدری دیگر. راستی گفتی ودیعه؟
اسم زیبایی نیست، پیشنهاد فخرالزمان بود.
آخ گزلتاش فدای دست و پای کوچک ودیعه، من به قربان این خانم کوچک بشوم. آخ که سیر نمیشوم از نگاه کردنش. میرزا مرتضی هم که انگار از دیدن نوش دوباره جوان شده. صبح علت طلو با باجناقش رفته برای شکار که عروسش گوشت تازه بخورد و قوت بگیرد.
دیدی خاله، انگار نه انگار 70 سال سن دارد و مدتی مریض احوال بوده.
این ودیع خانم خون دوباره به رگ این خاندان دوانده.
حسین علی مادر کجایی؟
نست ودیع خانم و مادر بزرگش.
نکو مادر بزرگ، احساس پیری میکنم. باید ودیع جانم مرا به نامم صدا بزند، گزلتاج بانو.
ماجراییست این سن و سال خانم ها. جوانی شما توی صورت فرزندانتان پیداست.
خیلی خوب، برو برو ببین اسمت چه کار دارد. اینقدر با کلمات بازی نکن که به فهمانی دارم به 50 نزدیک میشوم. برو حسین علی برو.
اسمت چیزی کم بود؟ کاری هست؟
بیا یه گوشه خلوت با تو حرف دارم.
بفرما، همینجا بگو، اینجا که کسی نیست. در را ببندیم صدای من به خاله هم نمیرسد. خب چیز مهمی است که باید در خفا بگویی؟
به فکر ضیافت به دنیا آمدن فرزندت هستی؟
چه ضیافتی؟ خواهرها و خواهرزاده‌ها و همسرانشان که هستند، اهل خانه پدر و دایی و خاله دخترم ودیعه هم که میآیند، جمع من جمع است.
پدرت آبرو دارد، تو که به دنیا آمدی 10 دیگ بار گذاشتند. غیر مهمان‌های حضوری به فقرای اطراف تهران هم غذا دادند. آن وقت تو میگویی جمع من جمع است؟
ضیاء الدوله و ریخت و پاشش را با من کارمند با حقوق کم مقایسه میکنی؟
پس این همه میگفتی آقای داور رتبه‌ام را به 4 ارتقا داده، حقوقم بالا رفته، چه بود؟
حقوق کارمندی بالا هم برود، کفاف خرج زن و بچه ی آدم است، نه بریز و به پاش و ضیافت چند صد نفره.
آبروی پدرت و شوهر خالت در میان است، این حرفا را کسی نمیفهمد. تو نکنی یا پدرت به فکر می شود که وضعش را در این سن سال می دانی. آنقدر در خانهش باز بوده و رفت آمد داشته که چیزی برای ضیافت بزرگ ندارد. یا شوهر گزلتاش دست به خرج می شود که مایه شرمندگی ضیاءالدوله خواهد شد.
باز مرا به فکری انداختی که مدت هاست با آن درگیرم.
چه فکری؟
این که این زندگی و حقوق کارمندی جوابگوی فرداهای من نخواهد بود. سوداهای بسیار در سر دارم که با کار دولتی به آن دست نخواهم یافت.
فکر آن را به وقتش خواهی کرد، حالا به فکر ضیافت تولد دخترت باش.
چه کنم اسمت، دوست ندارم از کسی قرض بگیرم. یاد بدهی پدر سر استقراض برای خانه سراح شاه که میفتم تنم میلرزد. دیدی که چگونه از آن باغ بزرگ به خانه کوچک رسید بابت همان استقراض.
از نااهلش قرض کرده بود، آن هم بی‌انصاف بود، بهره خواسته بود.
من چه کنم؟
از آدم اهل قرض بگیری به مشکل بر نمیخوری.
چون این کسی را نمیشناسم.
اما من سراغ دارم.
چطور من نمیشناسمش؟
تو هم خوب میشناسیش.
از کی حرف میزنی؟
مقابلت ایستاده؟
اینجا غیر از من تو کسی نیست.
به دای اسمتت نمیآید پس اندازی داشته باشد؟
تو آن آدم اهل و امینی؟
خنده ندارد.
از شادی بود، شادی این که اسمت خانوم به فکر خودش بوده و پسندازی کنار گذاشته.
من که کسی را ندارم پسر جان جز تو. این همه سال در خانه ضیاءالدوله خدمت کردم، نه خرج خوراک داشتم نه اجاره خانه. هر سفری هم که رفتم با گلیمتاج خدا بیامرز بوده، بعد از آن هم با پدرم. هرچه پول گرفتم جمع شده توی صندوقچه لابلای خرت و پرت لباسایم. آنقدری هست که ضیافتی وفا کنی.
کی باید آن را برگردانم؟
کی کار شیطان است، زمان ندارد. داشتی بده، نداشتی هدیه دایه اسمت به دخترت.
نه اینگونه نمیپذیرم.
باشد، هر وقت توانستی پس بده. البته میتوانم طور دیگری هم از تو بگیرم.
چطور؟
روز خوشیست، حرفای خوب باید زد، اما میتوانی آن را نگاه داری، وقتی مردم خرج کفن و دفنم کنی.
اسمت، این چه حرفیست؟
گفتم که نباید در این روز خوش از این حرفا زد. خودت اصرار داری حرف از آدم بکشی. برو حسین علی جان، برو. تا من خانه ضیاءالدوله سراغ صندوقچه میرسم، ببین فخرالزمان، گزلتاش بانو، خواهرات، بقیه چه کسانی را دوست دارن دعوت کنم. به ضیافت بزرگ فکر کن، درست مثل زمان به دنیا آمدن خودت.
چشم.
حسین علی.
بله دایی اسمت. چه شد؟ پشیمان شدی؟
سر به سرم نگذار پسر جان.
مزاح کردم.
میشناسمت. خواستم چیز دیگری بگویم.
بفرمایید دایی مهربان عزیز من، که حالا مادر بزرگ دختر من هم هستید.
الهی فدای تو و دخترت بشمم. مادر بزرگ، ممنونم حسین علی از این همه لطف.
حالا تا به گریه نیفتادی حرفت رو بگو دایی جان.
خواستم بگویم به باغ ملی بروی.
برای چه؟
سری به عکاسخانه موسی آنتوان در خیابان علاءالدوله بزن، بگو بیاید برای عکاسی از نوه گلم ودیه خانوم و عروسم فخرالزمان.
چشم دایی جان. آن هم به چشم. فخرالزمان.
بله پسر خوام.
خیالت از بابت ودیعه تنیه راحت بشد. بسپارشان به خاله. اگر سلام دنی قدری به خواهر هایم برست. بیتابی نبودن پدر سن و سال ندارد. همه شما خوش احوالند.
چشم بزر خاله. مرگ میرزا قدس برای همه ما دردناک است.
بود بوی پشتم به کوه بود و نمیدانست. حالا هر ساعت که از مراسم تدفینش میگذرم حس بیپناهی دارم. سایه سرمان را از دست دادی.
جایگاهش بهشت. خوشنامی میراث بزرگی است که برای من به جا گذاشته است. امیدوارم دلتنگی نبودن پدرت با حضور دختران من ودیعه و طلیعه کمتر شود. میگفت طلیعه شبیه گلین تاش شده.
شبیه تو؟
من هم شبیه خاله گلین هستم. این رو همه میگویند.
پدر و مادرم از دنیا رخت بربستند. حالا معنای یتیمی رو میفهمم. حرف میراث پدری زدی، برای مسئله پیش آمده، باید زودتر حلش کنم. تا دخترها خوابند بیا با خاله مشورتی داشته باشیم. البته نظر تو هم برایم راهگشا خواهد بود.
در چه مورد؟
شاید برای این حرفها زود باشد، اما بعد از پدر مسئولیت خیلی از کارها با من است. باید چگونه رفتار کنم؟
بسیار خوب برفی.
دوست در مادرت را بیامرزد حسین علی جان.
الهی را بی
نگران بچه ها نباشید، فرد و خوابه.
با وجود شما نگرانی نیست خاله جان. مشورتی میخواییم.
بگو عزیزم، بگو خاله.
فخرالزمان تو هم گوش کن و هرچه به فکرت میرسد بگو.
چشم بزن خاله.
در نبود پدر مسئولیت های او به گردن من است.
تنها پسرش هستی، مسلم است.
در این سالهای آخر به پدر دیگر خدم و حشمی نداشت، اما دایه اسمت در خانه پدرم زندگی می کرده. سرپرستی دختر عموی ناشنوا و نوه عمه یتیمم هم با پدرم بود.
درست است.
باید به آنها چه کنم؟
تصمیم با توست؟
تصمیم نه، وظیفه مادر جان. وظیفه سرپرستی آنها از حالا با حسین علی است.
یعنی
از حالا آنها با ما زندگی خواهند کرد.
تو مشکلی نداری؟
اگر مشکلی باشد با هم حل خواهیم کرد.
گفتم تصمیم با حسین علی است، چون نمیخواستم تو را در وضعیت ناخواسته قرار دهم. پیلو نظر من هم همین است.
خاله جان، از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد. پدرم آنقدر دست و دلباز و سفره‌دار بود که چیزی جز همان خانه که در آن زندگی میکرد از اون نمانده است.
میدانم خاله جان، در خانه او همیشه باز بود و منزلش همیشه پر میمان. با آن همه چیزی هم نباید مانده باشد.
با خانه چه کنم؟
تنها ارث مادی پدرت همان است. باید سهم خواهرها را هرچند نیاز مالی ندارند بپردازیم.
اما من هم با حقوق کارمندی در وضعیتی نیستم که سهم آنها را از خانه بدهم و آنجا را نگه دارم. میفهمی که فخر و زمان تو هم چیزی بگو.
مادرم درست میگوید، باید سهم خواهرها را بدهی.
پس باید آن خانه را بفروشم.
باشد. مراسم پدرت که تمام شد، برای فروش خانه به اهل فن مراجعه کن.
فخر زمان، از آن خانه چیزی برای ما نخواهد ماند.
تو هم سهم داری خاله جان، سهم خواهرها رو بده، سهم تو هم برای خوده، طبق عرف و شرع.
شما که وضعیت را میدانید، اگر چیزی از خانه بماند، پیش پیش برای مراسم پدر هزینه خواهد شد. یک عمر با آبرو و عزت و بریزو به پاش زندگی کرد. انصاف نیست مراسم وفاتش شکوه زندگیش را نداشته باشد.
درست است. کوتاهی نکن، بهترین مراسم را برایش برگزار کن. بگذار دوستان و اقوام بیایند و برایش فاتحه بخوانند.
بله بله، آبروداری کن.
سوم و هفتم و چهلم، حتی برای سالیاد وفاتش از همین روز درگذشتش به فکر باش. اگر از سهم الارث چیزی باقی ماند هم باز برای شادی روح پدر و مادرت هزینه کن.
یعنی چه؟
درب خانه میرزا مرتضی البرز آشتیانی همیشه به روی فقرا باز بود. دست افتادگان را به نیت پدر و مادرت بگیر.
آن وقت من میمانم و خانواده کوچک خودم و چند نفر اهالی خانه پدری و یک حقوق کارمندی.
حسین علی؟
بله دختر خاله.
داری مرا محک میزنی؟ نرمه نرمه حرف میگویی تا نظر مرا بدانی؟
از چه حرف میزنی فخر زمان؟ با همسرت درست حرف بزن.
درست حرف میزنم مادر جان، خودش تا ته حرف مرا خواند.
برایم نظر تو مهم است.
بد کرده با تو مشورت میکنن؟ چه میگویی مادر؟ خب او تا ته حرفت را فهمید، بگو من هم بفهمم.
اینها که ما گفتیم را خودش بهتر از ما میداند. من از چشمهایش میخوانم که تمام دغدغش آبروداری پدر، رضایت خواهران بعد از وفات پدر در مورد سهم الارث و نگهداری از اهالی خانه ضیاءالدوله است.
خب دغدغه‌اش نابجاست؟
نه بجاست، اما دغدغه‌اش در مورد من نابجاست.
کسی حرف از تو نزد، تو کجای این حرفا بودی؟
همه جای حرفا. آنها دخترند و من عروس. آنها از خون مرحوم میرزا مرتضی هستند و من کمی غریبه. ترس دارد من مخالف چیزی از آن مسائل که حرفش را گفتیم باشم. نظرم را میخواهد، چون این را هم دوست ندارد برخلاف میل من کاری انجام شود.
به فرض که این باشد، مگر بد است برایش عزیزی و حرف و فکرت مسئله؟
ببخش فخر زمان، رضایت و نظرت برایم مهم بود، خیالی غیر از این نداشتم.
حرفای سالهای گذشته، از ایام نوجوانی تا جوانی تا عروسی من و بعد از آن.